بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 480 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 51 از سوره مبارکه مریم علیه السلام، آیه که در آن الله عز و جل میفرماید وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا. در این آیه نیز پروردگار متعال به نبیش صلی الله علیه وسلم دستور می دهد که در این کتاب، یعنی در قرآن کریم، از پیامبر موسی علیه السلام یاد کند، یعنی گوشه ای از زندگی و رسالت این پیامبر بزرگوار. انه کان مخلصا، در قرائت غیر اهل کوفه خوانده شده انه کان مخلصا، و تفاوت بین مخلص و مخلص برمیگرده به این که کلمه مخلص اسم فاعل است، یعنی کسی که کارهای خود را از هر گونه شرک و ریا پاک نگه می‌دارد. و اما کلمه مخلص یعنی کسی که خلاص شده، پاک شده از هر گونه شرک، که در این صورت پاک کننده پیامبر موسی علیه السلام الله عز و جل می باشد، چون اوست که بندگان خود را تزکیه می کند و پاک می گرداند. پس این میشه تفاوت بین این دو قرائت. و کان رسولا نبیا، و خب پیامبر موسی علیه السلام هم رسول بود و هم نبی بود، و تفاوت بین رسول و نبی، چون به هر حال دو وصف جداگانه است، متفاوت است. در مشهورترین قول علما آمده که نبی درجه ای پایین تر از رسول می باشد، یعنی به این شکل که اول به ترتیب صالحین، بالاتر از آنها شهدا، بالاتر از آنها صدیقین، بالاتر از آنها نبیین، و بعد از آنها رسول. پس بالاترین درجه از آن رسول می باشد، و انبیا تعدادشان به مراتب بیشتر از رسول بوده، با این تفاوت که معمولا آن وظیفه‌ای که بر عهده رسول گذاشته می شده خیلی بزرگتر و مسئولیت آن بیشتر از وظیفه‌ای بوده که بر عهده نبی گذاشته می شده. به عبارت دیگر می توانیم بگوییم که هر رسولی چون بالاترین درجه را به دست آورده نبی می باشد، و بالاتر از درجه صدیق می باشد، و صالح هم می باشد طبعا. ولی هر نبی رسول نیست، هر نبی رسول نیست، چون که به مقام رسالت نرسیده. حالا این از جمله مشهورترین اقوال است که در این زمینه گفته شده. اقوال دیگر هم وجود دارد که اکثر آنها خالی از نقد و انتقاد نیست، و گفته شده که رسول صاحب شریعتی جدید است، مستقل، با کتاب آسمانی مستقل. مثلا پیامبر موسی علیه السلام رسول بوده، صاحب کتاب چی بوده؟ تورات. پیامبر عیسی رسول بوده، صاحب کتاب انجیل. محمد ابن عبدالله رسول بوده، صاحب کتاب قرآن. و هر یک از اینها امتی جداگانه و مستقل دارد. میگن امت موسی، امت عیسی، امت محمد، و به این شکل. پس رسول میشه با مسئولیتی بیشتر و با رسالتی بیشتر، اما نبی تکمیل کننده و مجدد آن رسالت میباشه. انبیاء بنی اسرائیل ذکر آنها خیلی زیاده، میگن انبیاء بنی اسرائیل خیلی زیاد بودن، همه آنها آمده اند برای تجدید و تقویت دین الهی که بر پیامبر موسی و عیسی نازل شده، میشن انبیاء بنی اسرائیل. حالا برخی از آنها هم قبل از موسی بودن، البته مانند پیامبر سلیمان و داوود، اینها قبل از پیامبر موسی بودن. به هر حال منظور اینه که این تفاوت ها که بین رسول و نبی گفته میشه دلالت بر این میدهد که پیامبر موسی علیه السلام از بالاترین مقام اجتبا و انتخاب برخوردار شده. حالا چه نکته‌ای وجود داره در این که الله عزوجل به رسولش خبر بدهد که پیامبر موسی مخلص بود، یا مخلص بود. اینکه ما هم باید همین راه را در پیش بگیریم. در سوره انعام بعد از اینکه نام انبیا آمده گفته اولئک الذین هدی الله فبهداه مقتده، ای پیامبر اینها آن پیامبرانی بودند که الله عز و جل آنها را هدایت کرد، یعنی راه راست را و راه توحید را به آنها نشان داد، پس تو ای پیامبر به هدایت آنها اقتدا کن. برای همینه که ما در مخلص بودن یا در مخلص بودن پیامبر موسی علیه السلام بایستی که این راه را در پیش بگیریم. و این دستور هم آمده و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، یعنی اینکه بندگان به آنها دستوری داده نشده مگر اینکه الله عز و جل را به گونه ای که دین را خالصانه برای او قرار بدهند، یعنی مجموعه عبادت ها را، چیز دیگری نبوده. پس ما دستور به اخلاص داده شده ایم. سپس فرمود و ناديناه من جانب الطور الايمن. خب این یکی از ویژگی ها و فضائل پیامبر موسی علیه السلام بود که الله عز و جل بدون واسطه مستقیما با پیامبر موسی علیه السلام سخن گفت. و ناديناه یعنی او را ندا زدیم، صدا زدیم. و ندا دلالت بر این می‌دهد که پیامبر موسی علیه السلام صدای رب العالمین را شنیده. چون نمیشه تصور کرد که شما چیزی را ندا بزنی و صدا نرسه. صدای الله عزوجل را شنیده. و ناديناه من جانب طور الايمن، از کنار دست راستی کوه طور. یعنی وقتی که پیامبر موسی علیه السلام از مدین به مصر برمیگشت، در بین راه به کوه طور رسید. در شبه جزیره سینا وجود داره کوه طور. آنجا که رسید از دست راست کوه طور صدا آمد، از آن درختی که حالا آنجا بود و در دیگر آیات آمده. و قربناه نجیا، و ما پیامبر موسی را به خود نزدیک کردیم. قربناه به گونه ای که با صدای نجوا، با سخن نجوا. نجوا به چه سخنی گفته میشه؟ سخن در گوشی، یعنی کسی جز او نمیشنود. این میگن نجوا، با صدایی که هیچ کسی دیگری جز پیامبر موسی علیه السلام نشنود سخن گفت. خب این ویژگی برای دیگر انبیا نبوده. و در پایان سوره شورا آمده که و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. به سه شکل الله عز و جل با بشر سخن میگوید. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، یا اینکه به وسیله وحی باشد، یعنی الله عز و جل وحی بکنه به آن بنده. او من وراء حجاب، یا از پشت یک پرده با او سخن بگوید. او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء، یا اینکه یک رسولی را بفرستد، یعنی رسول ملکی که جبرائیل بوده، تا به وسیله آن بر آن شخص وحی شود. این شکل‌های مختلف سخن گفتن الله عز و جل با بشر است. و وهبنا له من رحمتنا، و ما از رحمت، یعنی گسترده خود، چون رحمت الله عز و جل وسعت کل شی، همه جا را در بر گرفته و همه چیز را در بر گرفته. یکی از جلوه‌های رحمت الهی، یکی از جلوه‌های آن، به همین دلیل فرمود من رحمتنا. من برای تبعیض است، یعنی گوشه ای از جلوه های رحمت ما این بود که ما برای پیامبر موسی علیه السلام برادر او هارون را پیامبر قرار دادیم. گفته شده بهترین دعایی که انسانی برای انسان دیگری انجام داده و پذیرفته شده، دعای پیامبر موسی علیه السلام برای برادرش هارون بود. که گفت بار الها برادرم موسی را پیامبر بگردان، و این دعا پذیرفته شد. در آیات مختلف در قرآن کریم آمده این مسئله. و اخی هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي رد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون. و در سوره طه آمده باز رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. برادر من هارون را همراه من نبوت بده و همراه من بگردان. خب حالا چرا پیامبر موسی علیه السلام درخواست کرده که برادرش هم در کنار او پیامبر باشه؟ از دست امتش بنی اسرائیل، از بس که امت غداری بودن اینها، خب پیامبر موسی علیه السلام هر لحظه که آنها را رها میکرد میرفت تا جای برمیگشت، اینا همه چی رو خراب کرده بود. رفت به مناجات پروردگار، برگشت، امتی که آنها را بر اسلام و توحید رها کرد برگشت، دیدن گوساله پرست شدن. پس یک نائبی برای خودش میخواست همیشه که در بنی اسرائیل باشه و گفت که ولما جاء موسى لمیقاتنا، حالا آیه قبلیشه که میگه که وواعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليله وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. پیامبر موسی به برادرش هارون گفت که خلیفه من در قومم باش، اخلفني في قومي واصلح، و سعی بکن هر چه خراب میکنن درستش بکنی، ولا تتبع سبيل المفسدين، و از راه مفسدان پیروی نکن. این دلالت بر این دارد که در قوم پیامبر موسی انسان های مفسدی بودن، وجود داشتن، و پیامبر موسی ترس این داشت که این مفسدین قیام بکنن، همه چی رو خراب بکنن، همه چی رو به هم بریزن. پس همیشه احساس نیاز بود که در کنار خودش یکی رو داشته باشه که اینا رو کنترل بکنه. امتی بودن که اگر کسی بالا سرشون نبود دست به طغیان و به فساد می زدن، و اینها همیشه از پیامبر موسی می ترسیدن، چون پیامبر موسی قوی بود، قدرت داشت، و در داستان آن شخصی که یک ضربه به او زد و در جا قبض رو شد، خب دلیلی بر همین مسئله بود. و این داستان هم در زمان ورودش به مدین رخ داده بود، در مصر رخ داده بود، قبل از اینکه حالا بره به مدین و بر بگرده. و تمام بنی اسرائیل اونو میدونستن از پیامبر موسی که اگر مشت زد ممکنه که قبض روح بشه طرف. همیشه از پیامبر موسی میترسیدن، و برای همین وقتی که پیامبر موسی به مناجات پروردگار رفت و پیامبر هارون را خلیفه خود در قومش قرار داد، برگشت گوساله پرست شدن، وقتی که عصبانی شد و سر و ریش برادر خود پیامبر هارون را گرفت و زور کرد، عصبانی بوشده بود، چیکار کردی تو؟ من امت رو به تو سپردم، اینا چیکار کردن؟ گفت ان القوم استضعفوني، گفت که قوم بنی اسرائیل مرا ضعیف شمردن، یعنی از تو میترسن، تو قوی هستی ولی من در قوت تو نیستم. اینا دیدن که من ضعیف هستم و اومدن دست به این کار زدن، و من هر چه گفتم حرف مرا گوش نکردن. خب پس اینها دلایل این درخواست بود که پیامبر موسی بگه بار الله هارون را در کنار من پیامبر قرار بده. خب این گوشه های خیلی کوتاه از زندگی پیامبر موسی علیه السلام در این کتاب و در این آیه و در این سوره بود که به شکل های گسترده در آیات دیگر آمده، و تقریبا میتوان گفت که هیچ جزئی از قرآن خالی از ذکر پیامبر موسی نیست. بیشترین پیامبری که در قرآن از او یاد شده پیامبر موسی است. فکر نکنم جزئی در قرآن باشد که نامی از پیامبر موسی نیامده باشد. دلیل بر چه میدهد این مسئله؟ چرا اینقدر داستان پیامبر موسی در قرآن آمده؟ چون پیامبر موسی علیه السلام قوم بنی اسرائیل را کنترل میکرد. بدتر از اینها کسی دیگه نبودن، یعنی اینا اینقدر کارشکنی میکردن، برای کسی که بخواهد سیاست و رهبری یک امتی را بر عهده بگیرد، اگر داستان پیامبر موسی علیه السلام را بخواند رهنمودهای فراوانی پیدا می کند که چگونه یک امتی را اداره کند. بعد از آن منتقل شد به پیامبر اسماعیل، وذکر فی الکتاب اسماعیل، ای پیامبر در این کتاب در قرآن الف لام، الف لام عهد الکتاب، در این کتاب یا الف لام تعریف میگیم، از پیامبر اسماعیل یاد کن. خب پیامبر اسماعیل میشه فرزند اول پیامبر ابراهیم و میشه جد رسول الله صلی الله علیه وسلم، نه جد مستقیم، جد بالا. پس پیامبر اسماعیلی است و بقیه انبیای بنی اسرائیل چه هستند؟ اسحاقی هستند. از فرزندان اسحاق، بنی اسحاق هستند. هرچند همه به هر حال هر دو پیامبر هستند، اسماعیل و اسحاق، ولی از نوادگان اسماعیل تا آنجایی که اطلاع در دست هست فقط رسول الله صلی الله علیه وسلم پیامبر شد. ولی از فرزندان اسحاق انبیای بسیار زیادی آمده هم. و یهود وقتی که با توجه به آن نشانه هایی که در تورات به دست داشتن که به زودی در مکانی مانند مدینه پیامبری برانگیخته خواهد شد که آخرین پیامبران است، آمدن سرزمین شام را رها کردند. سه قبیله آنها یعنی بنی قریظه و بنی قینقاع و بنی نظیر آمدن در مدینه ساکن شدند که به محض اینکه این پیامبر برانگیخته شود به آن ایمان بیارن و باهاش لشکر تشکیل بدن و بزنن عرب را از بین ببرن. خب ولی تقدیر الهی برای این بود که این پیامبر از بنی اسماعیل باشد، به خاطر همین حسادت ورزیدن و راه بغی در پیش گرفتن، بغیاً ای ينزل الله من فضله علی من یشاء من عباده، راه تعدی در پیش گرفتن و نبوت پیامبر را نپذیرفتن. گفتن اگر از بنی اسحاق بود میپذیرفتی، تمام علامت ها و نشانه ها هم داشتن صحیح بود، ولی گفتن چون از بنی اسماعیل شده نمیخواییم. حالا پیامبر اسماعیل علیه السلام، خب داستانش به صورت مختصر همونطور که معروف و مشهور هست، بعد از اینکه هاجر از پیامبر ابراهیم حامله شد و اسماعیل را به دنیا آورد، خب مشکلاتی بین ساره و هاجر به وجود آمد سر این مسئله، چون ساره حامله نمیشد، بچه دار نمیشد. اینا در سرزمین شام بودن و پیامبر ابراهیم به ناچار هاجر و اسماعیل را آورد به دستور الهی در حجاز، در همون جایی که بعدها مکه درست شد، در آنجا رها کرد. اسماعیل بزرگ شد، قبیله های یمنی از آنجا رد شدن، آمدن، چاه زمزم به وجود آمد، کم کم مکه شکل گرفت و اسماعیل شد پیامبر آنها، پیامبر قبیله جرهم که در مکه ساکن شده، قبیله یمنی بودن، از تجارت شام برمیگشت. انه کان صادق الوعد و کان رسول النبی، پیامبر اسماعیل صادق الوعد بود. صادق الوعد به چه کسی گفته میشه؟ کسی که وقتی وعده بهت میده وعدش رو عملی میکنه، خلف وعده نمیکنه. و یکی از صفات باری تعالی اینه که انه لا یخلف المیعاد، یعنی در وعده های خود خلف نمیکنه، هر وعده ای داده عملی میکنه. حالا وعده یاری و نصرت در این دنیا باشه، وعده بهشت برین در آخرت باشه، همه اینها تحقق پیدا میکنه. و همچنین از بندگان مؤمن خود خواسته که در وعده خود صادق باشه. و اینجا به عنوان یک ویژگی، یعنی این یک صفت بارز در پیامبر اسماعیل بوده، نه اینکه بقیه انبیا صادق الوعد نبودند، بقیه هم بودند، ولی این صفت در پیامبر اسماعیل بیشتر شناخته می‌شده، معروف‌تر و مشهورتر بوده. گاهی اوقات می‌بینیم که مثلا چندین نفر در یک صفت مشترک هستند، ولی یکی از بین آنها از همه قوی تره در اون صفت. حالا مثلا دو میدانی، مثلا قوت دید، قوت شنوایی، همه داریم میبینیم، ولی به هر حال یکی از همه چشمش چیه؟ قوی تره. خب و همچنین خلف بعده از صفات منافقین دانسته شده. آیت المنافق ثلاثون، یکی شیه اذا وعد اخلف، انسان منافق کسی که وقتی وعده میده خلف وعده میکنه، سر کارت میذاره، چک بهت میده پاس نمیکنه، میگه فردا من اینجا منتظرتم، میری میبینی نیست. وعده های گوناگونی که بهش عمل میکنه از صفات منافقینه، یعنی آن منافقی که از نفاق اعتقادی برخوردار هست، چون در برخورد ایمانیش راه نفاق در پیش گرفته، در برخورد با مردم هم راه نفاق در پیش میگیره که میشه خلف وعده. و اگر انسانی مسلمان باشد و خلف وعده در او وجود داشته باشد، مردم رو سر کار میذاره، این میشه یکی از ویژگی های منافقین و صفات منافقین در این انسان مسلمان وجود داره. باید خودشو درست بکنه، مرتکب گناه بزرگی داره میشه، ولی کافر نمیشه، مسلمانه به هر حال، تا زمانی که خلف وعده را حلال نداند، عنوان یک گناه به آن نگاه داشته باشد. و کان رسول النبی، و پیامبر اسماعیل رسول و نبی بود، یعنی مانند کی؟ مانند پیامبر موسی. در دو تا آیه قبل از او یاد شد که هم رسول بود و هم نبی بود. و خب پیامبر اسماعیل پیامبر و رسول جرهم، قبیله جرهم در مکه بودن که مکه را تشکیل دادند. خب آیا کتابی بر او نازل شده؟ نمیدانم، من اطلاعی ندارم در این زمینه. ما اگه گفتیم که رسول به کسی گفته میشه که کتاب داشته باشد، شریعت مستقل داشته باشد، ولی ما چیزی اطلاعات دقیقی از رسالت، از نوع رسالت پیامبر اسماعیل و آیا اینکه کتابی داشته یا نداشته در دسترس نداریم. ولی در این آیه آمده که رسول بوده. و کان یأمر اهله بالصلاة والزکاة و کان عند ربه مرضیا. یکی دیگر از صفات معروف و مشهوری که در پیامبر اسماعیل وجود داشت این بود که اهل خود، اهل خود یعنی زن و فرزند و خویشاوندان، حالا در وهله اول زن و فرزند میشه، اهل انسان، کسانی که اطرافت هستن، اهل بیت انسان میشه، اینها را دستور به برپا داشتن نماز میکرد. رکن عملی اسلام، اولین رکن عملی اسلامه بعد از شهادتین اقامت نماز. و در قرآن کریم هم خطاب به پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده که وامر اهلک بالصلاة، یعنی همان کاری که پیامبر اسماعیل انجام میداد به پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور داده شده که انجام بده. و همه ما وظیفه داریم که به زن و فرزند خود در خانواده دستور بدیم که نماز را بخواند. این یکی از مهمترین وظایف پدران خانواده است، در نسبت این مسئله بی تفاوت نباشند، فرزند بی نماز در خانه نداشته باش. یا اگر دیدی مثلا زن و فرزند نماز را دیر میخونند، نماز عصر میذاره برای تنگ غروب، این در احادیث آمده که نماز منافق چنین نماز، یا نماز صبحش هر روز قضا، بی خیال بودن در امر نماز، اینا همه باید مورد تذکر قرار بگیره، یک وظیفه شرعی در خانواده است. و البته انسان خودش باید اول الگو باشه، برای همین در همان آیه آمد که واستبر علیها، یعنی خودت پیامبر در برپا کردن نماز صبر به خرج بده، یعنی نیاز به استبار دارد، یعنی نیاز به صبری که انسان آن را به خرج بدهد. نماز نیاز به صبر داره، باید براش هزینه بدی تا برپا بداری. اگه خودت این کار رو کردی خانوادت بهت نگاه میکنن، الگو میشی برای اونها و اونام عملی میکن. ولی اگر خودت بیخیال باشی در نماز خوندن، سست باشی، نشستی دم غروب آفتاب بنا میشی نماز عصرت میخونی، خب بچت هم نگاه میکنه یاد میگیره. و همچنین و زکاه، و دادن زکات، این دلالت بر اینه که نماز و زکات در همه شریعت‌های الهی بوده، هیچ شریعتی آسمانی نموده که در آن نماز و زکات نباشه، دلالت بر اهمیت این عبادت میدهد. و برای همینه که گروهی از علما میگن اگر کسی از پرداخت زکات واجب سر باز زند و نماز واجب را نخواند مسلمان نیست، حتی اگر ادعای اسلام داشته باشه. خب ادعا بایستی که با عمل به اثبات برسه، اگر اینطوری باشه که همه اهل ادعان همه ادعا میکنن ادعا کردن که کاری نداره، ولی با عمله که مشخص میشه چه کسی در ادعای خود صادق است و چه کسی داره دروغ میگه و ادعاش علکیه. و کان عند ربه مرضیا، و پیامبر اسماعیل علیه السلام در نزد پروردگارش مورد رضایت و خوشنودی قرار گرفته بود، یعنی رضایت الهی شامل حال او شده بود. خب این هم قطعا همه انبیا از این رضایت برخوردار هستند. و همچنین وعده به مؤمنین داده شده، به سابقین اولین مهاجرین و انصار، رضی الله عنهم و رضوا عنه، و به اهل بهشت هم این اعلام شده، آنجایی که فرمود خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلك لمن خشی ربه، هر کسی که خشیت از پروردگارش داشته باشه مورد رضایت الهی قرار خواهد گرفت. سپس فرمود وذکر فی الکتاب ادریس، از پیامبر ادریس در این کتاب یاد کن. اینکه پیامبر ادریس دقیقاً چه کسی بوده، آیا اولین پیامبر ادریس بوده یا اولین پیامبر نوح علیه السلام بوده، اختلاف نظرهای وجود داره، ولی ظاهر آیات قرآن و احادیث دلالت بر اینه که اولین پیامبر و رسول پیامبر نوح علیه السلام بود. در سوره نساء آمده که انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده. خب حالا اگر کسی ادریس پیامبر نبی بوده، انه کان صدیقا نبیا، خب وقتی میگه و النبیین من بعده، یعنی قابل تصور نیست که پیامبری قبل از نوح وجود داشته که بهش وحی شده باشه. و در حدیث شفاعت هم آمده در روز قیامت که مردم میرن سراغ پیامبر نوح علیه السلام، میگن انت اول من ارسل، اولین کسی هستی که فرستاده شدی به سوی بشریت. و در حدیث دیگر آمده که 10 قرن بین آدم و نوح همه بر توحید بودن، سپس شیاطین آمدن مردم را گمراه کردن، به محض اینکه گمراه شدن پیامبر نوح برانگیخته شد. خلاصه همه این نصوص دلالت بر این میده که اولین پیامبر و رسول نوح علیه السلام بود. برخی ها میگن که نه، ادریس جد پیامبر نوح علیه السلام بود، یعنی قبل از نوح بود. به هر حال والله تعالی اعلم، ولی ظاهر آیات و احادیث دلالت بر این میده که پیامبر نوح اولین پیامبر بوده. حالا ادریس یکی از پیامبران الهی است. میفرماید که انه کان صدیقا نبیا، صدیق بهش پرداختیم در جلسه قبل، گفتیم 1 درجه از نبوت کمتره. النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، ترتیبش میشه. و صدیق به کسی گفته میشه که بسیار راست بگه، یعنی اینقدر باید راست بگه تا به درجه صدیقی برسه. و ان الرجل لا یصدق و یتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدیقا، یعنی اینقدر انسان راست میگه و راه رازگویی رو در پیش میگیره تا اینکه بالاخره الله عز و جل او را به عنوان یک انسان صدیق ثبت میکنه. پس خیلی درجه بالاییست. و نبی هم بوده، پیامبر بوده، پیامبر ادریس علیه السلام، ولی نیامد اینجا که رسول بوده، آنچنان که در مورد پیامبر اسماعیل و پیامبر موسی آمده بود. در مورد پیامبر هارون هم آمده بود که نبیه، یعنی رسول نبوده. سپس فرمود که ورفعناهم مکانا علیا، ما پیامبر ادریس را به یک مکان بسیار عالی بالا بردیم. خب این میتونه هم مقام ایمانی در این دنیا باشه و هم میتونه آن مقامی باشه که به ادریس در آسمانهای هفتگانه داده شده. گفته شده پیامبر ادریس در آسمان 4مه، یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم در سفر معراج خود در هر آسمان یکی از پیامبران را میدید، در آسمان 4 پیامبر ادریس را دیده. و این میشه مکان علی، مکان عالی، مکان مرتفع و بلند و بالاشان. تا اینکه حالا بقیه آیات بذاریم، این آیه هم بگیم بعد دیگه بقیه آیات رو بذاریم برای جلسه بعد. اولائک یعنی این پیامبرانی که گفتیم ازشون یاد کردیم از اول سوره تا حالا. اول سوره با زکریا شروع شد، زکریا، یحیی، حالا مریم که پیامبر نبوده، صدیقه بوده، عیسی، بعدش ابراهیم و بعد موسی و هارون و اسماعیل و ادریس. اولئک الذین انعم الله علیهم، اینا کسانی بودند که الله عزوجل بر آنها نعمت داد، نعمت رسالت، نعمت نبوت، نعمت اجتبا و استفا و اختیار و انتخاب، نعمت این فضائلی که در مورد آنها گفته شد. من النبیین، از بین پیامبران، یعنی همه اینا پیامبر بودن. من ذریت آدم، از فرزندان آدم گرفته. و من حملنا مع نوح، و آن کسانی که همراه نوح سوار کشتی کردیم، چون پیامبر نوح علیه السلام میشه پدر دوم بشریت. با آمدن طوفان نوح هیچ احدی بر روی کره خاکی زنده نماند به جز اصحاب کشتی، کسانی که در کشتی سوار بودن. و بعد بشریت دوباره از فرزندان نوح ادامه پیدا کرد. برای همین گفت که وجعلنا ذریته هم الباقین، یعنی ما ذریه پیامبر نوح علیه السلام را باقی قرار دادیم، بقیه را نابود کردیم. از سه فرزند سام و یاسف و یافث ببخشید و حام، از این سه نفر بشریت دوباره شروع شد. خب و من ذریه ابراهیم و اسرائیل، و همچنین از ذریه و نوادگان پیامبر ابراهیم که میشه اسماعیل و اسحاق به صورت مستقیم، و اسرائیل لقب پیامبر یعقوب علیه السلام، یعنی فرزندان یعقوب که میشه نوه پیامبر ابراهیم. تمام پیامبران بنی اسرائیل دیگه از فرزندان یعقوب بودن، از نوادگان یعقوب بودن. و ممن هدینا و اجتبینا، و از جمله کسانی که ما آنها را هدایت کردیم، چون در سوره انعام هم گفت اولئک الذین هدی الله، یعنی که پیامبری هدایت است، یک نوع هدایتی که الله عزوجل به هر کس که بخواهد میدهد، یعنی قبل از پیامبری هدایتی نبوده. و وجدک ضالا فهدا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، پیامبر قبل از اینکه بدوای بشه نمیدونستی که کتاب و ایمان چیه. خب ما این گونه آنها را هدایت کردیم، وجتبینا، و آنها را اجتبا یعنی انتخاب کردیم، از بین بشریت اینا را انتخاب کردیم. پس پیامبران برگزیدگان الهی هست. اذا تتلا علیهم آیات الرحمن، وقتی که آیات رحمان، آیات الله رحمان بر آنها تلاوت می شود، چه موضع گیری می کنن در مقابل تلاوت آیات الهی؟ خروا سجدا و بکیا، یعنی در حالی که گریه می کنن، بکی یعنی گریه کنن، و سجد یعنی سجده کنندگان، میرن پایین. خر رو اخترار یک چیز، یعنی از بالا سرازیر شدن، یعنی به سجده میرن. این یکی از ویژگی های پیامبران بوده که در مقابل آیات الهی لم یخر رو علیها صمم و عمیانا، مانند انسان کر و کور عمل نمی کردن، یعنی گوشهای خود را باز می کردن، چشمای خود را باز میکردن، آیات الهی را درک میکردن، میفهمیدن و سر تسلیم در مقابل آیات الهی فرو میآوردن و به سجده میرفت. تا اینکه حالا بقیه آیات که بعد از اینها چه کسانی آمدن و چه کارهایی کردن که انشالله میگذاریم برای جلسه آینده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.